بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله، حسبي الله ونعم الوکیل، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمهم فدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض شد که در بحث صحیحی و اعمی معنای صحیحی و اعمی بیان شد و ثمره این نزاع چیه اجمالا بیان شد، بعدم بحثش تفصیلا میاد. و یکی از بحث‌های دقیقی که در اینجا وجود داره گفتیم قدر جامع پیدا کردنه و این به اصطلاح درد مشترک بین هر دو گروهه، یعنی هم صحیحی باید قدر جامع پیدا بکنه هم اعمی باید قدر جامع پیدا بکنه. چرا باید قدر جامع پیدا بکنه؟ اشاره کردیم آفرین احسنتون. چرا باید قدر جامع پیدا بشه؟ چون ما نماز انواع و اقسام در سطوح مختلف در مراتب مختلف ما نماز داریم و این صلات به تک تک این مرتبه ها صدق میکنه و متساوی و متواتی هم صدق میکنه، ولذا دو راه بیشتر نیست. یا باید بگیم صلات تک تک به این مرتبه ها وضع شده، نماز چهار رکعتی ظهر اتماماً، دو رکعتی ظهر قصراً، نماز اختیاری با وضو، نماز اضطراری با تیمم، نماز دو رکعتی صبح، دو رکعت چهار رکعتی ظهر، چهار رکعتی است، یا باید به تک تک اینها وضع شده باشه بشه چی؟ مشترک لفظی. هیچ کس اینو نگفته. پس به تک تک اینها که اطلاق میشه و شامل میشه معلوم میشه که مشترک معنوی است. مشترک معنوی شد، باید قدر جامع بین تمام نمازهای صحیحه برای ما پیدا بکنه و اعمی هم بین تمام نمازهای صحیحه و اعمی قدر جامع پیدا بکنه، که به کلام شخصیت‌های عزیز و بزرگوار مثل مرحوم امام خمینی، مرحوم آقای خویی، مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای آخون اجمالاً تعرض کردیم. بیان مرحوم آقای طباطبایی هم جز به نظر حقیر بهترین بیان هاست. در نمره دادن به نظر من بین این بزرگان که قدر جامع رو زحمت کشیدند به اصطلاح به دست آوردن، شاید بیان آقای طباطبایی نمره اول رو داشته باشه، بعد بیان مرحوم آقای خویی و امام، که عرض کردم بیان امام و آقای خویی رحمت الله علیهما تقریبا قریب المخرج، خیلی فرق ماهوی ندارن. بیان مرحوم آقای طباطبایی این هست که اگر انسانی یک معجونی را آماده بکنه، درست بکنه، از خدمت شما عرض کنم مواد اولیه معدود و محدودی درست بکنه و ببینیم که مثلا فرض کنید یه معجون، یه دارو و درمانی از 8 عنصر مثلا ترکیب شیمیایی پیدا کرد، یه معجونی درست شد و دارای اثر خاص خودشه، مصرف کردیم دیدیم این اثر رو داره، بعد دیدیم اگر 2-3 عنصر دیگرم اضافه کردیم به جای 8 ماده و عنصر اصلی شد مثلا 10-12 تا عنصر، دیدیم باز همون اثر رو داره. یا نه محاصره اقتصادی شدیم، بعضی از اون عناصر و مواد نتونستیم پیدا کنیم، از یک عناصر مثلا پنج عنصری درست کردیم، دیدیم باز همون اثر رو داره، خیلی فرق فاحشی نکرد، همون اثر رو داره. خب اون اسمی که گذاشتیم چه در اون حالت اولیه که مثلا از هشت عنصر ترکیب یافته بود، چه در حالت دوم که از 10-12 عنصر ترکیب یافته بود، چه در حالت سوم که از 5-6 عنصر ترکیب یافته بود، اسم همون اسمه، اسم همون اسمه. میگه کذالک در مرکب اعتباری نماز هم همین مسئله را میتونیم بگیم. میتونیم بگیم نماز اول با یه تعداد رکعات معدودی که اسمش ما فرض الله بود به اون وضع شد، بعد یک چیزهای اضافه شد به نام ما فرض الرسول، باز همون صلات و همون آثار را داره. در کمیت و کیفیتش هم همچنین، یه دفعه شخص میتونه وضو بگیره با وضو نمازشو میخونه، یه دفعه نه با تیمم نمازشو میخونه، یه دفعه مسافر میشه نماز ظهر و عصر و عشاش رو دو رکعتی میخونه، یه دفعه نه مسافر نیست در حضر است و در وطن است دو رکعت 4 رکعتی میخونه. اون خاصیت اصلی سر جای خودش هست، ممکنه البته یه مقدار کم و زیاد بشه از سر، بالاخره نماز 4 رکعتی ظهر و عصر و عشا یه اثر خودشو داره، نماز 2 رکعتی که بشه یه اثری ممکنه کمتر از اون داشته باشه، ولی بالاخره اثر رو داره. ولذا نیازی نمیبینیم اسم را عوض کنیم، نه یک قدر جامعی بین تمام این مراتب وجود داره، ولذا در وضع شدن لفظ به اون قدر جامع ما دوچار مشکل نمیشیم و دوچار مخمسه نمیشیم. شبیه زیادی داره، مثل مثلا شخصی حلوایی به قولیشون درست میکنه از آرد مثلا گندم، بعد میبینه اگر از آرد جو هم درست بکنیم همین خاصیت و همون شیرینی رو طعم رو تقریبا داره، بعد میبینیم که با آرد به اصطلاح برنج هم درست بکنیم، ذرت هم درست بکنیم همون خاصیت رو داره، با انزمام شکر حلوا حلواست. اینجا لازم نیست که اسم عوض بشه، با آرد و شکر حلوا درست میشه، اسم همون اسمه، ولو اینکه مواد اولیه چیه تغییرم پیدا بکنه مشکلی پیش نمیاد. نه هیچ ادعایی نیست، یک نه رکوع را برمی چی گفت نه رکوع، چرا رکوع را برمی دارید؟ شما یه دفعه استاده رکوع می کنید، رکوع حسابی، یه دفعه نمیتونید بیستید نشسته نماز می کنید، رکوع جایگزین اون رکوع می کنید. این چنین مثال بزنید
در نماز
فاسد فعلا بله؟ فعلا در صحیحی داریم بحث می کنید،
تفاوتش با نظر مرحوم آخوند چی؟
بله
نه
آخوند از اول میگفت که ما قدر جامع چه هست اونو نمیدونیم، برای ما مبهمه، از آثار داریم کشف میکنیم، ایشون این حرفا رو نمیزنه و لذا فرق میکنه با کلام های آخوند، خواهیم گفت. ایشون مثال دیگری میزنه، میگه مثلا چیزی نورافشان و چیزی که ما در محیط ظلمت و تاریکی ازش استفاده بکنیم ببینیم یکدیگر را، نور داشته باشیم. خب اول در زمانهای بسیار قدیم تنها راه مثلا این بود که هیزومی جمع میکردن میآوردن در وسط اتاق و سالن و اینها، با هزاران دود دادن تا اینکه یه ذره این شعله‌ور بشه، یک اینچنین به اصطلاح نوری درست بشه، اونو میگفتن مصباح یا سراج یا به قول ما چراغ. یعنی بعد یه مقدار پیشرفته شد، مثلا نفتی روغنی اختراع شد، فتیله‌ای درست شد، چراغ‌های ساده گردسوز و اینها نسبت به اون چیزی که نوری که از هیزم به دست می اومد پیشرفته تر بود و مترقی تر بود، از این استفاده کردن. بعد یه مقدار دیگه بیشتر پیشرفت شد، برق اختراع شد، سیم کشی شد، لامپ های ساده به دست اومد. بعد از مدتی مترقی تر شد، لوسترهای خیلی شکیل و زیبا و جذاب اختراع شد. در همه اینها اون چه که بود همون نورافشانی بود و اسم چراغ دیگه عوض نمی شد. اون مصنوعی که نامگذاری شده به عنوان مصباح، مصباح به تک تک این مراحل اولیه تا آخریه مصباح بهش صدق می کنه، مصباح بهش صدق می کنه، در هیچ کدومش مجاز نیست. با اینکه از نظر کیفیت و کمیت و اینها بسیار فرق میکنه، لسترهای زیبایی که آویزون شده خدمت شما عرض کنم خیلی جذاب، دودی نداره، ناراحت کنندگی نداره، اینا مقایسه بکنیم به اون هیزمهایی که چراغ هیزمه یا چراغ فتیله نفتی و فلان اینها اصلا قابل مقایسه نیستن، با اسم همون اسمه. در مخترعات مصنوعی همینه، در ترکیبات اعتباری هم همینه. یه دفعه نماز در حد ساده بود، ما فرض الله بود، صلات بود، ما فرض الرسول اضافه شد، همون صلاته. در کیفیت‌هاش هم یه دفعه با وضو میشه، یه دفعه با تیمم میشه، یه دفعه نماز چهار رکعتی با تمام مستحبات و واجباتش میشه، یه دفعه نه، عاجز از قیام میشه، عاجز از رکوع میشه، عاجز از اون سجده‌ای که اول به اصطلاح مطلوب شارع بود در حال اختیار مطلوبه، فرقی نمیکنه. بالاخره اون اثری که مطلوب شارع هست به دست میاد، اون کیفیت و کمیت ها فرقی نمیکنه. این بیان مرحوم آیه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه هست، مشابه بیان مرحوم امام و مرحوم آقای خویی است، ولی با این تمثیل هایی که ایشون زده و خصوصا به ما فرض الله و به ما فرض الرسول اینها ایشون توجه کرده، اونها توجه نکردن، حالا یادشون نیومده یا لازم ندونستن. نمیخوایم در به اصطلاح عباراتشون به اصطلاح مناقشه بکنیم. ایشون تعرضی که کرده به ما فرض الله و ما فرض الرسول، دیگه ما فرض الرسول که اضافه شد یه اسم جدیدی نگذاشتن، چرا؟ چون بالاخره اثر همون اثر هست. حالا لمصلحت یا لمصالحه ما فرض الرسول اضافه شد به ما فرض الله، اسم همون اسمه. در نتیجه این قدر جامعی است که در مصنوعات و مخترعات روزمره هم با تغییرات چی ایجاد میشه، اسم همون اسمه، مسما هم همون مسماست، هیچ گونه مشکلی اینجا آدم احساس نمیکنه. این بیان مرحوم آقای طباطبایی است. به نظر حقیر میاد که خدمت شما عرض کنم خیلی این بیان خوبی هست و البته اشکال مختصری به این بیان شده که به نظر حقیر این اشکال وارد نیست. حالا سوالتی سوالتون
بفرمایید. چرا چراغ
خب بعد در هر مصنوعی همین
چراغ حالت میشه برای اون قدر جامعه خود نور است. تو نماز هم بعد قدر جامعه روح نماز بگیریم، یه زمانی این روح نماز با یه جزء
ایشون الان احتمالا تعبیر میکنه اثری که در اون ما فرض الله بود، همون اثر با یه کیفیت بیشتر در ما فرض الرسول هم که اضافه شده هست، تازه فرمود در اون چراغ هم همینه، اون آثاری که قبلا داشتن بعدم دارن، اون تو کیفیتش بهتر شده.
نماز روح نماز نباشه، نماز بخونیم صحیح نیست. نیست.
چرا؟ مگه ممکنه کسی نماز بخونید روح نماز درش نیست ولی مسقط تکلیفه؟ دقت کنید، مسقط یعنی یک سوال میکنم از شما، شما ممکنه من اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم نمازتون رو بخونید ولی واقعا هیچ حالی پیدا نکردید، اصلا متوجه نشدید که چی شد، همش به فکر روزمره های خودتون بودید، بازاری بودید، به فکر چکهاتون بودید، طلبه بود، به فکر امتحان، هیچی نباشه، باز هیچی نباشه، اصلا اون باطله. کی میگه این رو؟ درست نیست، قبوله، مسقط تکلیفه، ولی خب خاصیتش کمه همین. نه ببینید، نه حد نقلش هم ممکنه نداشته باشه، هیچ گونه اشکال نیست.
اندازه خودش قربو داره.
بله.
اما نماز حواس
بعد
اندازه خودش
قربو داره. نه نه ممکنه هیچ ممکنه هیچ. ببین عرض کردم اون کمالات
کمال نمازو نداره ولی کفیشو داره.
کفی هم مسقط تکلیف، همون که حرف عرض بنده رو داریم میگید دیگه. مسقط تکلیف هست، مسقط ادا و قضا هست، ولی اون کمالی که با اونا بحث دیگه است. ببینید یک اشکال اینجا امام رحمت الله تعالی علیه داره و اون اینی که اصلا صحت و فساد مرحله بعد از تسمیه است. یه چنین اشکال امام اینجا مطرح میکنه، میفرماید که تسمیه به اون ماهیت معرات از همه خصوصیاته، حتی وجودش. اول این اسم نامگذاری میشه به اون ماهیت، ماهیت معرات، اوریان از همه چیز. بعد که مکلف میاد اینو وجود میده، به وجود میاره، بعد از آنی که به وجود آورد صحیح بودن، فاسد بودن، به قول زنابالی روح نماز داشتن یا نداشتن، این بعد از وجوده، این در نامگذاری و وضع هنوز ملاحظه نشده. فرض فرمودی این چنین مسئله. پس بنابراین تصویر جامع بنابر صحیحی، تصویر جامع بنابر صحیحی همین مقدار مسائلی بود که بین این بزرگان مطرح شد و به نظر میاد دیگه بیش از این نیاز نیست خودمون رو معطل کنیم. به نظر حقیر در بین این بیانها بیان مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم آقای خویی و امام خمینی، این سه بزرگوار بهترین بیان رو داشتن نسبت به بیان مرحوم آقای آخوند، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم ناینی. کلام این سه بزرگوار به نظر میاد کامل تر از اونها بود. از این سه بزرگوارم به نظر عقیل بیان علامه طباطبایی قوی تر و یعنی ساده تر و کم اشکال تر بود. این خلاصه بحث. بفرمایید. با آخوند که اصلا من سرایل از سریا فرق داره عزیز من، که الان عرض میکنم دقت خیلی خیلی شما علیکه به کفایه و به حاشیه خدمت شما عرض کنم، حاشیه کفایه، دقت کنید، حاشیه کفایه که یک جلد بیشتر هم نیست، بیان مرحوم های علامه طباطبایی اونجاست و جلد یک صفحه 43، جلد یک صفحه 43. ببینید بینشون کاملا فرق هست. تنظر فرمودی البته شبیه هم ممکنه باشه ولی فرق وجود، الان فرقش الان عرض میکنیم. در ادله‌ای که الان میارن بیان آقای آخوند فرقش با این دیگران خوب خودشو نشون میده. خب وارد میشیم به ادله صحیحی و عمی.
ببخشید مفرز الرسول چیه؟ ما متوجه نشدیم چه فرق با مفرز الله میکنه اگر جدای از هم باشه.
شما به حدیث معراج دیدین، بحث فقهی نیست که اینجا کم و کم، بل تمام نمازها ابتداعا مفرز الله دو رکعت دو رکعت بود، رکعت سوم رکعت چهارم اینها بعد اضافه شده که به حدیث معراج و کیفیت جعل و تشریع نماز ملاحظه بکنید و بحث بسیار اتفاقا دلنشین و بحث اخلاقی و بحث های خوبی داره که چون خارج از ما نحن فیه دیگه وارد نمیشیم، بحث اصولیمون رو باطی نکنیم به مباحث فقهی و اخلاقی. ما در صحیحیون تقریبا اینا 5 دلیل اساسی آوردن برای صحیحی بودنشون، به همین مقدارم اعمی ها دلیل دارن. برای اینکه بخواهیم درست قضاوت بکنیم باید تک تک این ادله را با حوصله بررسی کنیم. اولین دلیلی که صحیحی ها آوردن تبادره. میگن ما وقتی که در بین خودمون به عنوان مسلمان میگیم فلانی اهل نمازه، صلا آقای زید، ایشون همیشه نماز اول وقت میخونه، آیا این صلات که گفته میشه کسی میتونه بگه اما صلات صحیح و فاصله است یا نه؟ صلات به جا میاره، یعنی صلات صحیحه به جا میاره. در این استعمال ها صلات صحیحه به ذهن تبادر میکنه و تبادر علامت چیه؟ حقیقته. پس انسباق به اذهان در حین استعمال، اینا میخوام بگن که حضرت عباسی چیه؟ صلات صحیحه است، نه اعم صحیحه و فاسده. خب اینجاست که بیان مرحوم آقای آخوند اینجا دوچار مشکل میشه. چرا؟ چون مرحوم آقای آخوند فرمود که ما برای قدر جامع پیدا کردن که صحیحی هستیم ممکنه قدر جامع پیدا بکنیم. چطور؟ خودش ولو نمیدونیم چیه، ولی از آثار کشف میکنیم که یه مؤثر مشترک چیه؟ وجود داره. یعنی خودشو نمیدونیم، آثارشو میدونیم. تمام صلات های صحیحه به نحوی تنها عن الفحشاء والمنکر رو دارند، معراج المؤمن رو دارند، قربان کل تقیین رو دارند، عمود الدین رو چیه؟ دارند. اینا آثار صلوات صحیحه است. در تمام صلات های صحیحه این آثار پررنگ یا کمرنگ یا متوسط چیه؟ وجود داره. و الواحد و لا یستر الا عن الواحد به ما میگه که اثر مشترک تکشف عن مؤثر مشترک. این معنا معناش این است که یعنی خود اون قدر جامع رو ما نمیدونیم چیه، اجمال داره، از آثارش میخواییم کشف کنیم. خب این اشکال این است که چیزی که اجمال داره، ابهام داره، با تبادر نمیسازه. تبادر این است که تا شما لفظ را گفتید خود معنا به ذهن انسباق پیدا بکنه. این معنای تبادره. معنای تبادر اینه که از خود لفظ ما اون معنا را کشف بکنیم. و چه تبادر و با اجمال ابهام سازگاری نداره.
دقیقاً سازگاری داره، چون تو تبادر اول اجمالی که این اجمال تبدیل به تفسیر میشه.
چیکار چی میشه؟
تو تبادر یه اجمالی هستش که بعداً تبدیل به یه اشکالی میکنه.
اون یه بحث دیگر است، نگونید قاطی نکنید بحث رو، این ربطی به اون نداره. ایشون میگه که شما صحیحه تبادر میکنه، میگیم معنای صلات صحیحه چیه؟ میگیم نمیدونیم، از آثارش میدونیم چیه. چطور نمیدونید پس تبادر میکنه؟ تبادر این است که واضح و عیان باشه. تا لفظ را گفتی انسان را که میگید فوراً یه معنای معلومی که یه حیوانی است، موجود زنده است، عقل و درک داره، مسئولیتی داره، اختیاری داره، در نتیجه خوب و بد داره و فلان، فورا به ذهن میاد، اجمالی درش نیست.
اشکال دوره توی تبادر
اون یه بحث دیگه است. عرض کردم رفتی به اینجا نداره. حواستون دقت بکنی، دقت بکن، غیر از اونجاست این بحث. این است که این یه اشکالی است که به مرحوم آقای آخوند شده. تبادر باید از خود لفظ معنا تبادر بکنه. شما میخواهید به برکت آثاری که در نماز هست تبادل درست کنید. این دلیل سوم شماست. صحیحی ها چند دلیل دارن، دلیل سومشون همینه که به برکت آثار مشترکی که در صلوات های صحیحه، صلوات صحیحه وجود داره، پس بنابراین یک معنای مشترک به ذهن تبادل میکنه. اون بحث اونجا را باید بررسی بکنیم. اینجا پس خودتون این صحیح تبادل بکنه، این حرف درستی نیست و اشکال واردی هست انصافا به مرحوم آیا خون. تبادل را شما نمیتونید دلیل قرار بدید. این خدمت شما عرض کنم بیان مرحوم محقق اصفهانی و بیان مرحوم های آخوند همین بود که از آثار میخواستیم یه قدر جامع رو کشف بکنیم و اینجا میفرماید که بله صحیحه تبادر میکنه. این اشکال به هر دو بزرگوار، هم به مرحوم آخوند خراسانی هم به شاگرد ارجمندیشون محقق اصفهانی که هم بیان های آخوند رو داشت، این اشکال به ایشون وارده. اون وقت اینجا امام خمینی اشکال خوبی میکنه به مرحوم آقای آخون که شما میگید صلات صحیحه تبادر میکنه، یعنی میخواید بگید لفظ به همون صحیحه وضع شده که تبادر میکنه، با از تبادر موزون له صحیحه بودن رو میخواید کشف بکنید، در حالی که صحیح بودن و فاسد بودن، کامل بودن، نمیدونم اون آثار ویژه معراج بودن، قرب الله پیدا کردن، اینا آثار وجود صلاته. اشکال خوبی است انصاف مطلب رحمت الله تعالی علیه که صلات وضع شده به اون اصل ماهیت بدون انضمام خواصی که در صلات هست به اون وضع شده،
برای
مفهوم وضع شده، برای اون ماهیت وضع شده، بعد که شخص مکلف میاد به وجود میاره، در به وجود آوردن انقسام به صحت و فساد، معراج مؤمن عالی بودن یا متوسط بودن یا که اینا همش آثار چیه؟ مصداق آثار وجوده، یعنی دو مرتبه عقبتر از اون مقام وضع و تبادره. با تبادر شما میخواهید موزون له بودن را کشف بکنید، در حالی که موزون له فقط مفهوم است و ماهیت، بعدن مکلف به وجود میاره، به وجود که آورد انقسام به صحت و فساد مرتبه سومه. شما یعنی دو مرتبه تفره میرید جلوتر، میخواهید موزون له را چیه؟ صحیح قرار بدید. به وجه این اشکال واردی هست از بله به وجود آوردن. وقتی به وقتی به وجود اومد انقسام شروع میشه. تازه فرمودی این اشکال به مرحوم آقای آخوند وارده، ولذا صحیحی ها، اونهایی که مشرب مرحوم آقای آخوند را به این بیان بخوان با تبادر اثبات معنا و موزون له بکنن صحیحی بودن رو، این اشکال بهشون وارده. ولذا تبادر را عرض کردم به اضافه اون اشکالی که اول عرض کردیم، که اصلا شما وقتی که خودتون پذیرفتید اجمال و ابهامی درش وجود داره، از راه آثار میخواهید کشف بکنید، وجدانن اینجا ادعای تبادر چطور میتونید بکنید؟ اصلا تبادر اسمش ما خودشه، مبادرت، انسباق به ذهن، به مجرد اینکه لفظ را گفتی از خود لفظ معنا تبادر بکنه، نه از آثار، نه از قرائن خارجیه، نه از انضمامات جنبی، نه از خود لفظ. از خود لفظ نمیتونه تبادر بکنه، چون خودتون پذیرفتید اون اجمال و ابهام درش هست، بیانتون همین بود، از آثار میخواستید کشف بکنید، اینجا چطور ادعای تبادر میکنید؟ یه تهافتیست واقعا خیلی روشن، به اضافه اشکال امام خمینی رحمت الله تعالی علیه که وارد مسئله صحت و فساد بعد از آنی که مکلف به وجود میاره انقسام پیدا میکنه، صحیحه را شما نمیتونید زلوتر ببرید و جزء موزون له قرار بدید. این است که تبادر را نمیتونن این بزرگوارها به عنوان علامت صحیحی بودن و صحت قرار بدن. میرسیم به دومی، صحت سلب و عدم صحت سلب. دلیل دومشون، دلیل دومشون این است که اینا میگن از صلات صحیحه نمیتونیم سلب صلات بکنیم. مثلا فرض فرمایید که آیت الله بهجت نماز میخونه و میدونیم که خب نمازش صحیحه، میتونیم بگیم صلات ایشون لیست به صلاتن سلب بکنی؟ حالا آیت الله بهجت میگم مثال زدم، هر مؤمنی هر متدینی که نماز میخونه و معلوم صلاتش چیه؟ صحیح، واجد تمام اجزا و شرایط و این چنین هست. میتونیم سلب صلات بکنیم ازش؟ نه نمیتونیم. اما از صلات فاسده میتونیم سلب صلات بکنیم. آقای زید نمازی میخونه بدون رکوع مثلا خون، یه آقا چرا بدون رکوع خوندی؟ متوجه نشه، میگه بابا مهم نیست، مگر خداوند محتاج نماز ما هست؟ بی رکوع هم خوندی میدی نماز دیگه، لحظه فرمودی. ها اینجا میتونیم سلب صلات بکنیم، میتونیم بگیم هذه الصلاة الفاسدة ليست بصلاة، ليست بصلاة شرعی، ولی
صلات هست.
سلب صحت میتونیم بکنیم دیگه، در هر صورت لیست به صلاتن. خب چرا میتونیم سلب بکنیم؟ دروغ نیست میتونیم بگیم این صلات نیست.
خب میگیم صلات نیست.
بله بله، دقت کنید، حالا اجازه بدید روشن بشه مسئله. از صلات صحیحه به هیچ عنوان نمیتونیم سلب بکنیم صلاتیت رو، ولی از صلات فاسده، پیغمبر اسلام دید کسی اومد با عجله با سرعت رکوش رو نمیدونم سجدهش رو خیلی سریع خوند و تمام، حضرت فرمود که اگر این با این حالت بمیره اصلا مسلمان از دنیا نرفته، مثل یک غرابی بود این چنین عبارت هست که منقار بر زمین میزد، یعنی این صلات نیست دیگه، سلب میکنه صلات رو، از صلات فاقده اون کمال و صلاتیت سلب صلات. پس بنابراین دلیل دوم آقایون هست، این آیا قابل قبول هست یا نه، اشکالات بینم وارد هست که باش انشالله برای فردای صلوات ختم فرمایید. بحث های دقیق و خوبی هست این بحث های الان صحیحی و اهمی، خصوصا ادلهشونی که داریم مطرح میکنیم، آدرسی هم که داریم عرض میکنیم، دوستان مراجعه بفرمایید به مناهج الوصول امام خمینی، به فواید الوصول مرحوم نائینی، به محاضرات مرحوم آقای خویی و خدمت شما عرض کنم به خود کفایه، این دو سه کتاب رو اجمالا مطالعه بفرمایید که بحث خوب راحت انشاءالله جا میفته.
این اشکال رو مطرح نشدش، این چه فرقی داشت با اون اجماع در تاریخ؟
بعد از چون داره وقت فقه میگذره، بعد از درس من هستم خدمتتون، اصلا خارج از ما نهنفی است، به اصطلاح اشکالتون هستم خدمتتون بعد از درس. خب مسئله در فقه محقق، مرحوم محقق در شرایع، مسائلی را بعد از بحث قصف مطرح میکنه. بعضی از دوستان سوال کردن که خب چه مناسبتی داره مثلا بحث قصف که در حدود بود مطرح شد، بعد مسئله سب و نبی مطرح میشه یا ادعای نبوت مطرح میشه، چه ارتباطی این بحث ها به هم داره؟ بالاخره نوعاً این گناهانی است که انسان با زبان مرتکب میشه، بعضی از این گناهان در حد عامل قتل انسان میشه، بعضی ها در حد 80 ضرب شلاق که قصف رمی به زنا و لواط اون اثر را داشت، گاهی نه با زبان سب و شتم نبی یا امام معصوم میکنه، محدور و دم میکنه انسان رو، گاهی نه با زبان یا با قلم سحر میکنه، عامل باز محدور و دم بودنش میشه، گاهی نه یک گناه معمولی با زبانش میکنه که میرسیم، صرفا یه تعذیر شرعی داره، ارتباطش همینه که بالاخره با این زبان انسان اگر چنانچه از اون حد و حدود شریعت خارج بشه، گاهی موجب حد میشه مثل قصف، گاهی موجب حد قتل میشه مثل سب النبی، شتم معصوم، و گاهی نه ممکنه که با زبان خودش وردی بخونه، سحری ایجاد بکنه که بحث امروز مرحوم محقق و صاحب جواهر همین هست. مسئله ثانیه خدمت شما عرض کنم، مسئله ثالثه، بله کشتن بالاخره پذیرایی نمی کنن که، یا می رسیم بهش که کیفیت کشتن فقط در مسئله زنا اگر محسنه باشه، بحث سنگساره یا در لواط کیفیت کشتن درست بیان شده، بقیه قتل ها مثلا سحر عامل محدور و دم شدن هست، در قتلش میتونن حلق‌آویز بکنن، میتونن با تیر بکشن، بس چیز نیست، یعنی اگر کیفیت مشخصی بیان نشده باشه بالاخره حاکم شرع طبق اون مصلحتی که میدونه انجام میده. همینی دیگه، همین هاست که داریم خواهیم گفت الان میرسیم. مسئله ثالثه میفرماید من عمل به سحر یقتل این کان مسلمن و یعدب این کان کافرن. مسئله ثالثه می فرماید که اگر کسی عمل به سحر بکنه، یعنی کسی رو در سحر خودش تحت تأثیر قرار بده، این کان مسلمن یقتل این کان مسلمن، اگر مسلمان باشه حدش قتله، ولی و یعدب این کان کافرن، اگر کافر باشه تعدیب میشه، ایشالله یه تنبیهی. تقریبا مسئله متفقون علیه در بین فقهای شیعه. مرحوم صاحب جواهر میفرماید بلا خلاف اجدو، هیچ خلافی من در این نمیبینم. بله بله، تعذیر در حد مقداری که بله خواهیم گفت، یه لحظه صبر بکنید همش توضیح میدیم انشاءالله. روایت مستند داریم، روایات متعدد معتبره، از نظر سند معتبره هست، موثقه هست و صحیح هم داریم، که از این روایت هست که مرحوم صاحب وسائل از کافی نقل میکنه، محمد ابن یعقوب عن ابن ابراهیم عن نوفلی عن سکونی، روایت و محمد ابن یعقوب که وزش معلومه، علی ابن ابراهیم همچنین، نوفلی هم توثیق داره، سکونی هم متنازم فیه ولی در اینجا توثیق داره، در نجاشی و مرحوم کشی تاییدش کردن. معتبر است روایت، حالا ایشون شیعه بودن و نبودنش محل نزاست و لذا توثیقش مشکل نداره و معتبر است روایت از نظر سند. ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام هست که می فرماید قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان ساحر المسلمین یقتل و ساحر الکفار لا یقتل. قیل یا رسول الله لما لا یقتل، ساحر الکفار، چطور ساحر مسلم باشه یقتل ولی از کفار باشه لا یقتل؟ فقال صلی الله علیه و آله و سلم لأن الكفر اعظم من السحر و لأن السحر و الشرک مقرونان. فرمود که کفر اعظم از سحره، کسی که کافره مهمتر از سحر را داره، نکنه کافره دیگه، کافره داره زندگیشو میکنه، تعرضی به مسلمین نمیکنه، امنیتش هم محفوظه. ولذا اگر این شخص سحر مرتکب بشه غلیظتر از سحر را داره دیگه، اینجا این سحر عامل محدور الدم بودنش نمیشه. اما مسلمانی که بهش اتمام قدرت شده، گفته شده سحر یه منطقه ممنوعه هست در از نظر عملی در شریعت و حکمش هم بیان پیغمبر اسلام این است که یقتل دیگه. البته این مسائل بعد از آن است که اتمام حجت به طرف شده باشه، میدونه که سحر در اسلام حرام و حرمتش هم اینقدر غلیظه که انسان رو محدور و دم میکنه.
این چه دلیلی الان؟ مگه اگه حق الناس باشه مثلا سحر کرده یا به نوع بدبخت کرده، اینجا باید کافر باشه مسلمان باشه اون حقه برای طرف مقابل داره دیگه؟
داریم تعبدی داریم بحث میکنی. بله بخوایم اگر بحث اون روشن فکر بازی و آزاداندیشی داشته باشیم خب یه بحث دیگه است. نه فرقی نمی کنه، هیچ فرقی نمی کنه. بر له کسی سحر کرده، بر علیه کسی سحر کرده، سحر خودش یک عملی است که محدور و دم می کنه شخص رو. دو نفر با هم می خوان با محبت زندگی بکنن، به طور عادی با محبت زندگی بکنن، تو چرا با سحر کردن یکی را اسیر دیگری میکنی یا نفرت ایجاد میکنی؟ فرقی نمیکنه. و این چنینه. اینجا توجه میفرمایید که اطلاق داره خودش اقرار بکنه به سحر، شهود بیاد شهادت بده. سحر اگر روشن شد شخص محدور الدم هست و حکمش قتله. خدمت شما عرض کنم در بعضی از روایات هست که اجازه بدید باز همین این روایت دوم را هم بخونیم. در بعضی از روایات اطلاق داره، یعنی میگه ساحر محدور و دمه، ام از این که مسلم باشه یا چی؟ کافر باشه. این روایت که این چنین مقید بود، مقید اون روایات مطلقه میشه. از جمله این روایتی که الان داریم میخونیم اطلاق داره، این روایت است. روایت باز در تهذیب مرحوم شیخ طوسی است، محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن حسن صفار، مرحوم شیخ طوسی از محمد ابن حسن صفار نقل میکنه، عن ابن الجوزا که ایشون توثیق شده ولی شیعه بودنش روشن نیست، عن الحسین ابن الوان، عن عمر ابن خالد، عن زید ابن علی، عن آبائه، عن ابیه، عن آبائه قال. روایت از در سند هیچ اشکالی نداره، معتبره هست. سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن الساحر، فقال صلی الله علیه و آله و سلم اذا جاء الرجلان عدلان فشهدا بذلک فقد حل دمه. اینجا ببینید اطلاق داره، اذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلکیشون ساحره فقد حل دمه، اما من یکون کافرن اوتی مسلمن. اینجا اطلاق داره، با اون روایت قبلی این اطلاق چی میشه؟ تقیید میشه. نه اگر مسلم باشه حکمینه، در کافر گفتیم قتل نیست.
راه اثباتش هم گفتی از دو تا شاهد.
بله راه اثباتش، حالا بعضی ها گفتن که اگر ساحر اقرار بکنه محدور الدم میشه، بر اون صاحب جواهر میفرماید نه، این دلیل روشنی است که با شهودم اثبات بشه مسئله حل، نیازی نیست حتما اقرار بکنه، ثابت بشه به شهادت شهود یا چی؟ به اقرار خود شخص. این روایت همین رو داره میفرماید. باز روایت معتبره هست، مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر الفرج نقل میکنه، ان محمد ابن الحسن صفار، ان ابی الجوزا، ان الحسین ابن الوان، ان الحسن ابن موسی الخشاب. روایت از نظر سند بسیار خوبه. مثلا حسن ابن موسی الخشاب، کان متکلما مبرزا و مدافعا عن اهل البیت فی الکلام، یک انسان مبرز بوده و له کتب کثیره، کتابهای کلامی خوبی داره. و ایشون از قیاس ابن کلوب ابن قیس البجلی، ایشون هم توثیق داره. عن اسحاق ابن عمار، عن جعفر، عن ابیه، ان علی علیه السلام کان یقول. روایت از کردم فقط ابن جوزا که در شیعه بودن و نبودنش تشکیک کردن بعضی ها، و لذا خدمت شما عرض کنم که معتبره است روایت، صحیحه نیست، معتبره است، توثیق داره تمام روات. ان علی علیه السلام کان یقول، امام باقر علیه السلام میفرماید علی علیه السلام کان یقول، پی در پی و پیوسته زیاد میفرمود، من تعلم شیئا من السحر کان آخر و عهده بربه. کسی که چیزی از سحر یاد بگیره، متعلم سحر باشه، کان آخر و عهده بربه، این آخرین عهد و پیمانش هست با خداوند متعال، و حده القتل الا ان یتوب، حدش هم قتل مگر اینکه قبل از آنی که بیاد به محکمه ثابت بشه توبه بکنه. این روایت اطلاق تمام عیار داره، به این معنا داره تازه آموزش میبینه، یه مقدار آموزش دیده، هنوز عملا هم وارد سحر کردن نشده. حضرت میفرماد حده القتل. ولذا بعضی ها خواستن بگن که حده القتل اون زمانی است که شخص این را حرفه خود شخص بکنه، مثلا شغلش شخص بکنه، دفتری زده مثلا دفتر سحر فلانی خود و مردم بهش رجوع بکنه، نه این تو این لازم نیست. اگر خود سحر را آموزشش رو شروع کرده، یه 5% هم یاد گرفته، حده القتل این رو داره میگه، من تحبس منابراین اطلاق داره، چه عملا به کار بگیره چه به کار نگیره. این یه منطقه ممنوع است در شریعت مسئله سحر، فقط یه استثناء داره، مگر اینکه کسی رو به اصطلاح مورد اعتماد باشه، برای اینکه سحر ساحران رو منتفی بکنه، ابطال بکنه، بره یاد بگیره. یا احیانا اشخاص دغلبازی سحر میکنن، ادعای نبوت میکنن، امامت میکنن، یاد میگیره که مسلح باشه، نگذره مردم به سرشون کلاه بره. اون یک استثناست که حالا خودش اینو تشخیص بده، یا مثلا امروز فرض کنید حوزه تشخیص بده که یه جمعی باید آماده باشن، مسلح باشن، یک چیز تخصصی داشته باشن، اون یک بحث استثناء محدودی است که اشکالی نداره. و الا به طور مطلق حضرت می‌فرماید من تعلم شیئا من السحر کان آخر عهده بربه و حده القتل. این چنینه. بعضیا خواستن بگن که مسئله قتلی که در سحر مطرح می‌کنه مخصوص کسانی است که مستحل سحرند، مثل کسی که نه تنها شرب خمر میکنه، میگه اصلا به نظر من حلال هستن شرب خمر، چرا حرام باشه؟ خب این یک از ضروریات دین رو انکار میکنه، میشه مرتد. بعضیا خواستن بگن که در سحرم اگر کسی مستحل باشه، نه مرحوم صاحب دوباره فرمود این از کجا شما میگید؟ در هیچ یک از این روایات معتبره چنین چیزی وجود نداره. خب این بحث خیلی زیاد دامنه دار نیست. روایات معتبره متعدد، ما 3-4 تا روایات معتبره خوندیم، خیلی زیادتر از این هاست، مستفیضه هستند. حتی میشه ادعای تواتر کرد، از نظر سندی مشکل نداره این حکم و خیلی هم مبتلا به نیست. سریع بگذاریم مسئله 4 را اجمالا مطرح میکنم دوستان، خواهشی که دارم اگر مطالعه بکنن اینه که یکی از بحثهایی که صاحب زوائد مطرح میکنه تأدیب سبیانه. در مقام ادب و تأدیب و تربیت آیا میشه بچه را زد؟ یا مثلا مالکی از برده هایی داره، در مقام تأدیب اشتباه میکنه بچه، خلاف میکنه یا یه گناهی میکنه که البته هنوز به حد بلوغ نرسیده، حرمتی برای اون نیست، حرام ها را مرتکب میشه، آیا ما میتونیم به عنوان ادب اونها را بزنیم، تعذیر، به اصطلاح تعذیرش بکنیم؟ امروز در مسئله آموزش و پرورش و این چیزها که خب عملا محکومه، ولی روایات متعددی داریم که نه، یکی از عوامل تعذیب مسئله زدنه و تعذیره، اسوات، تازیانه هایش تا 5 تا 6 تا 10 تا مرحوم صاحب جواهر و مرحوم محقق در شرایط مطرح میکنه. به نظر من یه بحث مبتلا بهی هست، دوستان اگر مطالعه بکنن ببینیم با این مسائلی که داره پیش میاد چطور میتونیم نظر بدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.
کسی که ساحر هست اگر توبه کنه تو محکمه برداشته میشه یا نه؟
اگر قبل از اثبات، قبل از محکمه توبه
نه، بعد از اثبات
نه، دیگه بعد از اثبات نمیشه،
نمیشه،
چون هر کنون بعد از محکمه شد.